دوازده شب در ایران است. این صدای مجله نیمه شب رادیو فرداست. ثانیه‌هایی از 8 مهر ماه 1390 30 سپتامبر 2011 میلادی می‌گذرد. یک روز جمعه پاییزی پیش روی شماست که امیدواریم در هر جایی که آن را سپری می‌کنید روز آرامی برایتون باشه. هانا کاویانی هستم و همراه شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو در این مجله که پر است از خبر و گزارش. اما ابتدا از تازه‌ترین خبرها خواهید شنید از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
درود شنوندگان ارجمند. جمعی از حامیان حکومت بشار اسد روز پنجشنبه با پرتاب گوجه فرنگی و تخم مرغ به سوی رابرت فورد سفیر آمریکا در دمشق حمله کردند. حسن عبدالعظیم از سیاستمداران اپوزیسیون سوریه به خبرگزاری رویترز گفته است جمعی حدود 100 نفر که هماهنگ عمل می‌کردند به سمت هر دوی ما گوجه فرنگی و تخم مرغ پرتاب کرده و شعار سر دادند. بر پایه این گزارش به ماشین سفیر آمریکا خسارت‌هایی وارد شد ولی رابرت فورد در جریان این نارامی آسیبی ندید. وزارت خارجه سوریه پس از این حمله در بیانیه‌ای گفت اینها نشان می‌دهد که آمریکا تلاش دارد گروه‌های مخالف در سوریه را به عملیات نظامی در مقابل دولت تشویق کند. دولت آمریکا با انتشار بیانیه‌ای صدور حکم اعدام برای کشیش یوسف ندرخانی در ایران را محکوم کرد. سخنگوی کاخ سفید واشنگتن در این بیانیه گفته است کشیش ندرخانی به غیر از پایبندی به اعتقاداتش گناهی مرتکب نشده است. دولت آمریکا در این بیانیه تاکید کرده که وادار کردن این کشیش به توبه تعرض به ارزش‌های مذهبی و برخلاف تمام معیارهای حقوق بشر است. کاخ سفید افزوده که این اقدامات نقض تعهدات بین المللی ایران است و اجرای چنین حکمی بی‌اعتنایی به آزادی‌های دینی و در این حال ادامه تجاوز به حقوق اولیه شهروندانش است. در این بیانیه از مقامات جمهوری اسلامی خواسته شده کشیش یوسف ندرخانی را آزاد کرده و به این وسیله تعهد خود به اعلامیه جهانی حقوق بشر را نشان دهد. رئیس قوه قضایی جمهوری اسلامی در پیوند با پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی میگوید کسی نمیتواند در این زمینه برای قوه قضایی خط قرمز تعیین کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، صادق آملی لاریجانی روز چهارشنبه تاکید کرد قوه قضایی با تمام افرادی که در این پرونده درگیر بودند برخورد خواهد کرد و خط قرمزی در این زمینه نخواهد شناخت. به نوشته روزنامه اعتماد، صادق آملی لاریجانی بدون نام بردن از محمود احمدی نژاد با اشاره مستقیم به اظهارات وی گفت در این زمینه برخی کارشکنی هایی می کنند ولی ما می گوییم خطوط قرمز هایی که اعلام می شود توهمی است. پایان نقل قول. محمود احمدی نژاد پیشتر در واکنش به افزایش فشارها بر برخی اعضای دولت از کابینه خود به عنوان خط قرمز یاد کرد و هشدار داد در صورتی که عده‌ای بخواهند به اعضای کابینه دست‌اندازی کنند ضمن دفاع از آنان مسائلی را با مردم در میان خواهد گذاشت. تیم ملی والیبال ایران شامگاه پنجشنبه با شکست تیم چین به عنوان قهرمانی آسیا دست یافت. به گزارش خبرگزاری ایرنا، تیم ایران با حمایت 17000 نفر از علاقمندان به والیبال در سالن مجموعه آزادی تهران توانست تیم چین را با نتیجه 3-1 شکست دهد. تیم ملی والیبال ایران با قهرمانی در این رقابت‌ها در آذر ماه در مسابقات جهانی ژاپن شرکت می‌کند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنید از همکارم بکتاش خمسه‌پور و در اینجا مروری بکنیم بر خلاصه ای از آنچه که تا یک ساعت آینده تا یک بامداد در ایران در این مجله خواهید شنید. رئیس قوه قضاییه از نهاد تحت امرش میگوید قوه قضاییه خط قرمز نمیشناسد. ادامه اعتصاب در بازار پارچه تهران، پادرمیانی کارساز نبوده است. دو سازمان بین المللی مدافع حقوق بشر همچنان نگران برخورد با مدافعان حقوق بشر در ایران هستند. و باز هم حبس تعزیری، این بار 6 سال برای محسن آرمین عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی. شبکه حقانی پاکستان شاید در راه قرار گرفتن در فهرست گروه‌های تروریستی در آمریکا. تنش در جامعه فرهنگی ایران، واکنش‌ها به بیانیه خانه سینما ادامه دارد. مجله امشب ما یک ساعت است. گزارش‌های بسیاری داریم. با ما همراه باشید تا بشنوید. رئیس قوه قضاییه ایران طی سخنانی در زنجان گفته است سخنان محمود احمدی نژاد درباره مبارزه با 300 مفسد بزرگ اقتصادی تا حدودی غیر واقعی و تبلیغاتی بوده است. صادق لاریجانی به طور خاص گفته است برخی موارد که محمود احمدی نژاد درباره زمین‌خواری گفته بود نادرست بوده است. همکارم مراد ویسی گزارشی دارد از تازه‌ترین چالش‌ها بین قوه قضاییه و دولت محمود احمدی نژاد.
صادق لاریجانی در جریان سفر اخیر خود به زنجان گفته است قوه قضاییه برای برخورد با کسی خط قرمز قائل نیست. رئیس قوه قضاییه در حال این سخن را گفته که پیش از این محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران بازداشت اعضای کابینه خود را خط قرمز خوانده و گفته بود
ما موضعمون سکوته، اما بالاخره اگه بخوان ادامه بدن به بهانه‌های گوناگون متهم بکنن همکاران من رو در کابینه، خب اینجا دیگه من وظیفه دارم، هم قانونی هم اخلاقی هم وظیفه ملی، که بالاخره بایستم و دفاع بکنم از همکاران خودم در کابینه. در واقع کابینه خط قرمزی است که اگه بخوان به اونجا دست اندازی بکنن دیگه من باید وظایف قانونی خودم رو انجام بدم.
با وجود این هشدار قبلی محمود احمدی نژاد، حالا رئیس قوه قضاییه گفته است ما اصولاً در اسلام و قانون چیزی به نام خط قرمز نداریم. مجید محمدی تحلیلگر سیاسی در امریکا معتقد است این سخنان صادق لاریجانی نشانه عزم قوه قضاییه برای تحت فشار قرار دادن بیشتر محمود احمدی نژاد است.
معنای روشن صحبت‌های آقای لاریجانی این هست که این امکان برای قوه قضاییه و دیگر نهادهایی که تحت رهنمودهای آقای خامنه‌ای کار می‌کنن کاملا دستشون باز خواهد بود برای برخورد با شخص رئیس جمهور و اعضای کابینه و نیروهای دیگری که با تیم آقای احمدی نژاد کار میکنن. علتش هم این هست که آقای احمدی نژاد پس از ماجرای آقای مصلحی هنوز کاملا همجهت با آقای خامنه‌ای در سیاست‌های دولت عمل نمیکنه. نشانه‌های بارزش هم تداوم وعده‌هایی است که آقای احمدی نژاد به مردم میده و بالا بردن انتظارات مردم از دولت، مثل وعده سه برابر کردن یارانه‌ها یا عدم اشاره ایشون به بحث بیداری اسلامی که مد نظر آقای خامنه‌ای هست، تعبیری است که ایشون برای جنبش‌های جهان عرب استفاده می‌کنه، یا موزه‌گیری‌های آقای احمدی نژاد در مورد سوریه. همه اینها نشون میده که آقای احمدی نژاد همجهت با آقای خامنه‌ای نیست و نهادهای ذیل دستگاه رهبری در تلاش هستند که کشتی آقای احمدی نژاد رو به گل بنشانند، نه اینکه دولت رو به سقوط بکشانند بلکه کاملا او رو تحت کنترل قرار بدن.
مرتضی کاظمیان تحلیلگر و فعال سیاسی در پاریس نیز فشارهای قضایی اخیر بر محمود احمدی نژاد و اطرافیانش را محصول اراده‌ای بالاتر از قوه قضاییه می‌داند.
اقدام قضایی قوه قضاییه علیه بر قوه مجریه و باند فکر سیاسی احمدی نژاد مشایی نمیتونه بدون هماهنگی قبلی با رهبر جمهوری اسلامی و اون بخشی که جریان رانتی نظامی مسلط در حکومت که همراه و به هر حال هم فکر رهبر جمهوری اسلامی هستن، بدون توافق اینها مقدور نیست.
از سوی دیگر همزمان با فشارهای قوه قضاییه بر دولت، مجلس شورای اسلامی نیز از طریق انتشار گزارش دیوان محاسبات در مورد تخلفات دولت و نیز قرائت گزارش کمیسیون اصل 90 علیه تخلفات شخص احمدی نژاد، رئیس دولت و اطرافیانش را تحت فشار گذاشته است. به همین دلیل مجید محمدی معتقد است فشارها بر محمود احمدی نژاد بیش از فشارهای قضایی است.
نه فقط قوه قضاییه بلکه امروز مجلس هم تلاش داره در کنار قوه قضاییه مسیری رو که برای این دو قوه تعیین شده، یعنی به گل نشاندن دولت رو دنبال کنه. آقای خامنه‌ای به دنبال سقوط دولت تا پایان دوره کارش نیست، اما به دنبال این هست که آقای احمدی نژاد کاملا تحت کنترل دستگاه رهبری قرار بگیره. امروز مجلس این پروژه رو کاملا مشخص هست که داره دنبال میکنه، سیگنال ها به مجلس داده شده. از یک سو مجلس به دنبال استعفای برخی از اعضای تیم اقتصادی دولت هست، مثل رئیس کل بانک مرکزی، یا استیضاح وزیر اقتصاد که امضاهاش داره فراهم میشه. از سوی دیگر گزارش هایی که علیه رئیس جمهور بوده و شاید 2 سال هست که این گزارش ها بر هم انباشته شده، 4 تای این گزارش ها در آن واحد در مجلس قرائت میشه. همچنین گزارش هایی که تخلفات دولت رو بالاخص در موضوع یارانه ها روشن میکنه توسط دیوان محاسبات، در همین روزهاست که این گزارش ها داره به جامعه عرضه میشه.
و نهایت این که در حالی که دولت محمود احمدی نژاد در پرونده اختلاس بانکی 3000 میلیارد تومانی تحت فشار است، صادق لاریجانی گفته است چون این فساد کلانی بدون کمک برخی ها نمیتوانسته است صورت گرفته باشد.
گزارش همکارم مراد ویسی رو میشنیدید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مهمترین نهادهای نظارتی جمهوری اسلامی میگویند که دولت برای پرداخت یارانه‌های نقدی به صورتی گسترده از منابع غیرقانونی برداشت میکند. محمد زرقامی در آغاز گفتگویی با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، از او پرسیده گزارش‌های منتشر شده از سوی نهادهای مختلف جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که یارانه‌های نقدی و چگونگی تامین آنها بیش از پیش به باری سنگین برای اقتصاد ایران تبدیل می‌شود. به این گزارش‌ها تا چند اندازه میتوان اطمینان کرد؟ فریدون خاوند:
در حالی که این روزا نگاه ها به پرونده معروف به اختلاس 3000 میلیارد تومانی دوخته شده، یک ماجرای دیگری در بطن نظام اقتصادی ایران جریان داره که اهمیتش از لحاظ تاثیرگذاری بر خیلی از متغیرهای مالی کشور، اون هم طی مدت طولانی به مراتب، به نظر من از رسوایی بانکی بیشتر است. صحبت بر سر پرداخت یارانه‌های نقدی است، یا بهتر بگیم برداشت‌های دولت از منابع غیر قانونی برای پرداخت این یارانه‌ها. برای روشن شدن موضوع بد نیست یادآوری بکنیم که بر اساس قانون هدفمند کردن یارانه ها قرار شد قیمت یک سلسله کالاهای اساسی که قبلا یارانه دریافت میکردن، از جمله بنزین، گاز، برق و غیره، به تدریج واقعی بشه و از محل درآمدی که از این راه نصیب دولت میشه به منظور جبران کردن افزایش قیمت اون کالاها یارانه نقدی پرداخت بشه به خانوارها و واحدهای تولیدی. ولی اخیراً بر اساس ارزیابی‌هایی که انجام گرفته، اگر دولت همه درآمد ناشی از اصلاح قیمت کالاهای یارانه‌ای رو فقط به پرداخت یارانه نقدی به خانوارها اختصاص بده، باز در طول سال جاری 1390 با یک کسری هنگفت روبرو میشه که بعضی از منابع اون رو معادل 14 تا 16 میلیارد دلار ارزیابی میکنند و برای جبران همین کسری است که دولت از منابع غیرقانونی برداشت میکنه. میپرسین آیا این نهادهایی که اتهام رو بر دولت وارد میکنند موثق هستند یا نه؟ به اطلاع شما میرسونم که این اتهام از طرف دیوان عالی محاسبات و همینطور بازرسی کل کشور و بعضی از کمیسیون های تخصصی مجلس بر دولت وارد اومده.
اتهام مربوط به برداشت از منابع غیرقانونی برای پرداخت یارانه‌های نقدی که به دولت وارد اومده جنبه کلی داره. آیا به مورد مشخصی هم در مورد این برداشت‌ها تا به حال اشاره شده؟
موارد مشخص کم نیست. تازه‌ترین نمونه این موارد رو در گزارشی میشه دید که دیوان محاسبات کشور به کمیسیون انرژی مجلس ارائه داده و در رسانه‌های بامداد امروز تهران پنجشنبه صبح منعکس شده. طبق این گزارش 4 نیروگاه نصب نشدند، چون که دولت هزینه ای رو که قرار بود صرف نصب اونها بشه اختصاص داده به پرداخت یارانه های نقدی. نزدیک به 3 میلیارد دلار بر اساس همین گزارش به صورت غیر قانونی از محل صادرات نفت برداشت شده و به مصرف یارانه های نقدی رسیده. همینطور از محل درآمد ناشی از فراورده های پتروشیمی هم پول برداشت شده، باز برای پرداخت یارانه ها، و این فهرست رو میشه ادامه داد.
فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، به پرسش های همکارم محمد زرقامی پاسخ میداد.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ 00420221124113.
ریش سفیدی و پادرمیانی چاره ساز نبوده است. بازار پارچه تهران همچنان به اعتصاب خود ادامه می دهد. آنطور که پارچه فروشان می گویند قرار است این اعتصاب از هفته آینده وارد فاز تازه شود. آرش حسنی گزارشی دارد از ادامه اعتصاب در بازار پارچه تهران.
چند باری از زبان نمایندگان مجلس یا مسئولان دولتی این خبر منتشر شده که مشکل بازار پارچه تهران حل و فصل شده و دولت با بازاریان پارچه توافق کرده است. اما واقعیت این است که هیچ چیز تغییر نکرده و مشکل همچنان پابرجاست. بر اساس آنچه سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی گزارش کرده، فعالان صنف پارچه بازار تهران اعلام کردند که قصد دارند صبح روز شنبه پس از راهپیمایی در محوطه بازار در مقابل ساختمان دارایی در میدان ارگ تهران تجمع کنند و خواستار رسیدگی مسئولان به خواسته هایشان شوند. به گفته معترضان، آنها می‌خواهند صدای خود را به گوش مسئولان این وزارتخانه به ویژه علی عسگری، معاون وزیر و رئیس سازمان امور مالیاتی برسانند. مهمترین خواسته بازاریان پارچه به تعویق افتادن اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در این صنف به مدت 5 سال است که البته تا کنون با مخالفت مسئولان دولتی مواجه شده است. به گزارش سایت کلمه، در اطلاعیه‌ای که روز پنجشنبه در راسته پارچه فروشان بازار بزرگ تهران بر در و دیوار نصب شده، از 6000 بازاری عضو صنف پارچه خواسته شده تا به صورت یک پارچه و متحد به اعتصاب بپیوندند و با تجمع در راسته بازار در روز شنبه پیگیر مطالباتشان باشند. در بخشی از این اطلاعیه تاکید شده است صنف پارچه از جمله آسیب پذیرترین اصناف کشور هستند که در صورت عدم همکاری دولت و ارگانهای مختلف با مشکلات متعددی مواجه خواهند شد. سایت کلمه با یکی از بازاریان صنف پارچه نیز گفتگو کرده که در آن گفتگو این پارچه فروش بازار بزرگ تهران تاکید کرده اعضای این صنف تا زمان رسیدن به مطالباتشان حاضر نخواهند شد مغازه‌های خود را باز کنند. در این مدت حتی تلاش نمایندگانی همچون اسدالله بادامچیان از اعضای حزب مؤتلفه اسلامی که به طور سنتی خاستگاهشان از بازار بوده هم نتوانسته اعتصاب بازاریان پارچه را که بیش از 2 ماه است ادامه دارد به پایان برساند. احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد دلیل اعتراض‌ها به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در ایران را که در سال‌های گذشته با اعتصاب بازاریان طلا و آهن فروشان همراه شد و حال به بازاریان پارچه رسیده این گونه توضیح می‌دهد.
تجربه‌های بین‌المللی نشون میده که اونجایی که سرمایه اجتماعی یعنی اعتماد میان مردم و حاکمیت و میان مردم و نهادهای مدنی زیاد میشه، میل به دادن مالیات هم در واقع افزایش پیدا میکنه و بالعکس اونجا که اعتماد عمومی از بین میره، مردم به شیوه‌های مختلف سعی میکنن مالیات ندن یا تفره برن. در واقع مالیات به گونه‌ای نماد افزایش سرمایه اعتماد و اعتماد عمومی. اما اینکه دولت نمیتونه با بازاریان به توافق برسه به خاطر اینکه این توافق اگه بخواد پایدار باشه مشروط به وجود نهادهای فراگیر و مشروع و البته قوی مدنیه که بازار رو نمایندگی بکنه و همچنین دولتی که مشروع و کارآمد باشه. خب ما میدونیم که ما فاقد این دو هست.
تا اینجای کار دولتی ها در مواجهه با خواست بازاریان پارچه برای تأخیر در اجرای قانون و آموزش دادن این صنف آنها را متهم به گریز مالیاتی کردند و مدعی شدند چون بخش عمده‌ای از پارچه موجود در بازار ایران از طریق قاچاق و غیر رسمی به کشور وارد می شود، از همین رو بازاریان تمایلی به روشن شدن دفاتر و روابط تجاری خود ندارند. اما در مقابل بازاریان پارچه که همدست بودن با قاچاقچیان را توهین به صنف خود تلقی می کنند مدعیند این بازار بازاری غیر نقدی است که داد و ستدهای مکرری با استفاده از چک‌های مدت‌دار در آن صورت می گیرد که اگر بخواهد در هر مرحله مالیاتی 4% بر آنها اعمال شود فعالیت در بازار پارچه ناممکن خواهد بود. توضیحاتی که در این بیش از 2 ماه دولت مردان را توجیه نکرده است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست. ساعت هم 19 دقیقه از آغاز روز جمعه در ایران گذشته است. اما سازمان عفو بین الملل و سازمان گزارشگران بدون مرز، دو سازمان بین المللی مدافع حقوق بشر و آزادی بیان هستند که با صدور بیانیه‌ای از برخورد قوه قضاییه با مدافعان حقوق بشر و رسانه‌ها در ایران انتقاد کردند. بیشتر بشنویم در این باره از وحید پوراستاد.
عفو بین الملل از سازمان‌های جهانی مدافع حقوق بشر با صدور بیانیه‌ای از صدور حکم 11 سال زندان برای نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، به شدت انتقاد کرده و خواستار آزادی او شده است. در بیانیه عفو بین الملل ضمن درخواست لغو حکم دادگاه انقلاب، به نقل از حسیبه هاش صحرایی، معاون مدیر منطقه عفو بین الملل برای خاورمیانه و شمال آفریقا آمده است، این نرگس محمدی نیست که چهره ایران را چدار می کند، بلکه اقدامات نیروهای امنیتی و نواقص نظام قضایی این کشور است که به وجهه آن آسیب می رساند. دروبری دایک از سازمان عفو بین الملل:
جرایی که نرگس محمدی دریافت کردن، گفتند که توی رای اصطلاح سیاه نمایی ایران استفاده کردن، ولی واقعاً به نظر ما از نظر رعایت کردن معیارهای حقوق بشر، اون نهادی که اون کسی که اون سیاه نمایی میکنه بر سر ایران، همون سیستم قوه قضاییه میشه. اما هیچ کس نمیتونه بفهمه اساس محکومیت نرگس محمدی رو بفهمن. همون موقع دیگران مثل نرگس محمدی، عبدالفتاح سلطانی، آقای دادخواست، شهزاده، اینا خب اذیت میکنند، خب نرگس محمدی البته محکوم میکنند.
این سازمان مدافع حقوق بشر در بیانیه خود از وکلای زندانی یعنی عبدالفتاح سلطانی، محمد سیفزاده و نسرین ستوده یاد کرده و از وضعیت آنان ابراز نگرانی کرده است. همزمان سازمان گزارشگران بدون مرز از سازمانهای بین المللی حمایت از روزنامه نگاران در گزارشی نسبت به وضعیت روزنامه نگاران و وبلاگ نویسان در ایران ابراز نگرانی کرده است. رضا معینی از سازمان گزارشگران بدون مرز:
اطلاعیه گزارشگران بدون مرز در رابطه با بازداشت‌های گسترده‌ای که در سراسر ایران انجام شده، از بوشهر تا اردبیل، تعداد زیادی از روزنامه‌نگاران و وبلاگ‌نویسان بازداشت شده‌اند. در این اطلاعیه نگرانی ما از سوی دیگر در باره برخوردهایی که با روزنامه‌نگاران میشه، به طور مشخص بازجویی‌ها، احضارها و تلاش نهادهای امنیتی برای جاسوس کردن روزنامه‌نگاران علیه یکدیگر است. در ماه‌های گذشته تعداد بسیار زیادی از روزنامه‌نگاران در سراسر ایران احضار شده اند، علاوه بر آن احتمالاً فعالان سیاسی هم بودند، اما فشار زیادی بر روی روزنامه‌نگاران بوده که همکاران خود را لو بدهند و با نهادهای امنیتی همکاری کنند. برخی از این روزنامه‌نگاران شدیداً بیمار و دچار افسردگی شدید شدند، تعداد دیگر نیز مجبور به ترک کشور شدند. احضار، تهدید و بازداشت چالش‌های روزمره روزنامه‌نگاران در ایرانه که امروز ایران با 57 روزنامه‌نگار و وبنگار زندانی، یکی از سه زندان بزرگ جهان برای روزنامه‌نگاران و وبلاگ‌نویسان.
در گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز با ذکر نام تعدادی از افراد فعال در حوزه رسانه‌ها از جمله احمد رضا احمدپور، مهداد سرجویی، مهدی علامه‌زاده، ابراهیم رشیدی و چند تن دیگر که در هفته‌های اخیر بازداشت شدند اعلام کرده است، روزنامه‌نگاران بازداشتی در ایران از حقوق اولیه محروم هستند و به امکانات متعارف قضایی از جمله وکیل مدافع دسترسی ندارند.
گزارش وحید پوراستاد رو میشنیدید. اما محسن آرمین، عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، به تحمل 6 سال حبس تعزیری محکوم شده. حکم زندان برای محسن آرمین که از سربازان ایرانی در جنگ 8 ساله بوده، در حالی صادر شده که شماری از سران احزاب اصلاح طلب همچنان در زندان به سر میبرند. بکتاش خمسه‌پور گزارش میدهد.
مراجع قضایی جمهوری اسلامی، چهره شاخص اصلاح طلب و نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی، محسن آرمین را به 6 سال زندان محکوم کردند. به گزارش سایت کلمه، پایگاه خبری اینترنتی رهبر مخالف میر حسین موسوی، وی به اتهام اجتماع علیه نظام و تضعیف نظام به 6 سال حبس محکوم شده است. محسن آرمین عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی است که مقامات تندرو فعالیت آن را در فروردین سال گذشته ممنوع کردند. وی در 26 اردیبهشت سال گذشته دستگیر و پس از 70 روز حبس در دوم مرداد سال گذشته با وثیقه معادل 200 میلیون تومان آزاد شده بود. مقامات جمهوری اسلامی به دنبال انتخابات اختلاف برانگیز ریاست جمهوری سال 1388 که به دومین دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد انجامید، عده کثیری از فعالان سیاسی مخالف، روزنامه‌نگاران و مدافعان حقوق بشر را دستگیر کردند. از آن هنگام تا کنون عده ای از بازداشت شدگان با قرار وثیقه آزاد شدند، اما بسیاری احکام سنگین و طویل مدت حبس دریافت داشتند. این دستگیری‌ها در جریان اعتراضات خیابانی و شکایات مخالفان احمدی نژاد نسبت به تقلب گسترده انتخاباتی که سراسر ایران را به مدت چند ماه تکان داد صورت گرفت. جنبش اصلاحات از نامزدی نخست وزیر پیشین میرحسین موسوی در انتخابات ریاست جمهوری حمایت کرده بود. میرحسین موسوی و رهبر مخالف دیگر مهدی کروبی، رئیس اسبق مجلس شورای اسلامی، از اسفند ماه سال گذشته تا کنون اینک بیش از 200 روز است که تحت بازداشت خانگی قرار دارند.
بهداشت خمسه‌پور گزارش می‌داد. در اینجا نوبت میرسه به یک خبر خوب ورزشی. برای اینکه این خبر خوب ورزشی رو بشنویم همراه میشیم با فریبرز غریب. آقای غریب، من سلام میکنم به شما و فکر میکنم که فرصت رو بدم به شما که از بازی فینال 16مین دوره جام قهرمانی آسیا در تهران برای ما بگید.
من هم سلام میکنم به شما و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا، مخصوصا ورزشی ها. بعد همونجور که شما اشاره کردید، یه خبر خوب هست. بعد از ناکامی تیم های فوتبال سپاهان و ذوب‌آهن در لیگ قهرمانان که چهارشنبه شب رقم خورد، هفته پیش هم تیم ملی بسکتبال ایران در مسابقات آسیایی نتونست از مقام قهرمانی دفاع کنه و به المپیک نتونست راه پیدا بکنه. پنجشنبه شب والیبال ایران تلس رو شکست و گل کاشت و موفق شد در این مسابقات، 16مین دوره مسابقات آسیایی که در تهران برگزار شد، با پیروزی بر همه حریفان. پنجشنبه شب هم در فینال چین رو شکست بده و قهرمان آسیا بشه.
بسیار عالی. آقای غریب، اگر که ممکنه کمی هم دوره بکنیم کلن این 16مین دوره رو، تیم ایران چه مراحلی رو پشت سر گذاشت تا به این فینال در مقابل چین رسید؟
بله، تیم ایران در دور گروهی تونست چین، تایپه، افغانستان، هند رو ببره 3-0 بدون حتی یک گیم که بازنده بشه. بعدش پاکستان و ژاپن و سریلانکا هم به همین ترتیب شکست داد. دیشب در نیمه نهایی کره جنوبی رو 3-1 برد و امشب هم رقیب قدر خودش رو به نام چین رو 3-1 شکست داد. چینی ها گیم اول رو بردن، اما ایرانی ها، والیبالیست های جوون ایرانی، واقعا جوون های رعنای والیبالیست ایرانی گل کاشتن و تونستن 3 گیم بعدی، یعنی گیم دوم و سوم و چهارم رو ببرن و در ورزشگاهی که ورزشگاه سرپوشیده مجموعه ورزشی آزادی که گنجایش 12,000 نفر رو داره، خانم کاویانی، بعضی از خبرگزاری‌ها گزارش دادن 15,000 نفر، 17,000 نفر و حتی ایسنا گزارش داده که 20,000 نفر وارد اون سالن سرپوشیده شدند و قهرمانی ایران رو جشن گرفتند. و آخرین خبرم اینه که در خیابان‌ها بعد از اینکه تماشاگرها بیرون اومدن، موتورسوارا و ماشین‌ها و هر حال کارنوارهای شادی به راه انداختن.
آقای غریب، چطور بود که این برای اولین بار اتفاق افتاده بود به نظر شما که تیم ایران موفق بشه مقام قهرمانی آسیا دست پیدا کنه؟
بله، ببینید، اکثرا تو ورزش‌های توپی و گروهی ما موفق نبودیم، یعنی بعد از این که فوتبال ایران در آسیا قهرمان میشد تو این 7-8 سال گذشته، تو ورزش‌های توپی و گروهی موفق نبودیم. مخصوصا تو 2-3 سال گذشته تیم والیبال ایران تونست بعد از اینکه چند ماه پیش همزمان با اینکه آقای کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران شد، خولیو ولاسکو سرمربی آرژانتینی تبار رو فدراسیون والیبال ایران برای تیم والیبال ایران، تیم ملی بزرگسالان، استخدام کرد و کارنامه این مربی هم خوب بود. چند مدتی تیم ملی والیبال ایتالیا رو رهبری کرده بود، تونست تأثیر بذاره از نظر فنی، هم توان فنی و هم توان روحی بازیکنان رو بالا ببره و برای اولین بار ایران رو قهرمان آسیا بکنه.
بسیار متشکرم آقای غریب، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم. انشالله خبرهای بهتر هم بشنویم. در اینجا به نیمه این مجله میرسیم، با ما همراه باشید. ثانیه های دیگر باز خواهیم گشت. رادیو فردا گوش میکنید. بله، در این 30 دقیقه پس از نیمه شب به رادیو فردا و مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. 30 دقیقه از آغاز روز 8 مهر ماه 1390، 30 سپتامبر 2011 میلادی گذشته. در این مجله، این مجله استثناءاً در این پنجشنبه شب 1 ساعته پخش میشه، یعنی در بخش اول و دوم گزارش و خبر میشنوید. در نتیجه ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین خبرها و سپس گزارش های این مجله رو پیش میگیریم. همراه میشیم با همکارم بکتاش خمسه‌پور برای آگاهی از تازه ترین اخبار ایران و جهان.
درود شنوندگان عزیز. پارلمان آلمان به تقویت صندوق مالی اتحادیه اروپا رأی مثبت داد. بیش از 520 نماینده پارلمان به این طرح رأی مثبت دادند و 85 نفر از نمایندگان نیز با این طرح مخالف بودند. برخی از اعضای دولت ائتلافی آلمان پیشتر گفته بودند که با طرح تقویت این صندوق مخالفت خواهند کرد. این طرح روز جمعه در مجلس سنای آلمان به رأی گیری گذاشته خواهد شد و به نظر می رسد در آنجا نیز تصویب شود. بر اساس این طرح حجم صندوق مالی حوزه اتحادیه اروپا به 440 میلیارد یورو افزایش پیدا خواهد کرد. تا کنون تنها 10 کشور این طرح را تصویب کردند و موافقت کلیه 27 کشور عضو اتحادیه اروپا برای موفقیت این طرح لازم است. سازمان عفو بین الملل در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه منتشر کرد، صدور حکم 11 سال حبس برای نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و رئیس اجرایی شورای ملی صلح در ایران را محکوم کرد. در این بیانیه به نقل از شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل و حقوقدان، آمده است که تمام فعالیت‌های نرگس محمدی به حقوق بشر ارتباط داشته و همین موضوع خشم مقامات جمهوری اسلامی را برانگیخته است. سازمان عفو بین الملل صدور این حکم برای نرگس محمدی را غیر قابل توجیه دانسته است. عفو بین الملل در بیانیه خود همچنین به ادامه بازداشت عبدالفتاح سلطانی، نسرین ستوده و محمد سیفزاده، وکلای دادگستری ایران، اشاره کرده و خواستار پایان فشار بر وکلای دیگر چون محمد علی دادخواه شده که به 9 سال حبس محکوم شده است. دولت لهستان با احضار سفیر جمهوری اسلامی خواستار لغو حکم اعدام کشیش یوسف ندرخانی شد. معاون وزارت خارجه لهستان روز پنجشنبه با احضار سفیر جمهوری اسلامی در ورشو از وی خواست این حکم متوقف شود. دولت لهستان در حال حاضر ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد. یوسف ندرخانی که در 19 سالگی از اسلام به مسیحیت گرویده و اینک 32 ساله است، 2 سال پیش به اتهام ارتداد بازداشت شد. مقامات جمهوری اسلامی از او خواستند که توبه کند، اما وی حاضر به چنین کاری نشده است. طی 2 روز گذشته علاوه بر دولت بریتانیا، آمریکا و آلمان، صدور حکم اعدام برای این کشیش مسیحی ایرانی را نیز محکوم کردند. رئیس قوه قضاییه در پیوند با پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی میگوید کسی نمیتواند در این زمینه برای قوه قضاییه خط قرمز تعیین کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، صادق آملی لاریجانی روز چهارشنبه تاکید کرد قوه قضاییه با تمام افرادی که در این پرونده درگیر بودند برخورد خواهد کرد و خط قرمزی در این زمینه نخواهد شناخت. به نوشته روزنامه اعتماد، صادق آملی لاریجانی بدون نام بردن از محمود احمدی نژاد با اشاره مستقیم به اظهارات وی گفت در این زمینه برخی کارشکنی هایی میکنند، ولی ما میگوییم خطوط قرمزهایی که اعلام میشود توهمی است. پایان نقل قول.
این مجله نیمه شب رادیو فردا است. گزارش های این مجله نیمه شب رو پی می گیریم. در ایران اختلاس بزرگ از شبکه بانکی همچنان مهمترین خبر اقتصادی و سیاسی است و جناح‌های قدرت تلاش دارند اون رو دستمایه تسویه حساب با رقیبان سیاسی خود کنند. فریدون زرنگار نگاهی دارد به آخرین خبرها درباره اختلاس 3000 میلیارد تومانی.
پس از استعفای محمود خاوری مدیر عامل بانک ملی ایران و برکناری محمد جهرومی مدیر عامل بانک صادرات، کمیته منتخب دولت برای رسیدگی به اختلاس ولی زرابیه مدیر عامل بانک سامان را برکنار کرد. فرزاد احمدی عضو هیئت مدیره بانک ملی نیز توسط وزیر اقتصاد از کار برکنار شد. در این میان هنوز معلوم نیست که محمود خاوری مدیر عامل مستعفی بانک ملی ایران که به کانادا رفته است آیا به ایران برمیگردد یا نه. در حال حاضر ظاهرا وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی دو مقام بلندپایه اقتصادی هستند که در تیررس حملات جناح‌های سیاسی قرار گرفتند. از نظر وزیر اقتصاد بانک گشایش کننده اعتبار یعنی بانک صادرات منشأ تخلف بوده است و اگر گشایش اعتبارها صورت نمی گرفت تخلف نمی شد و به همین دلیل هم مدیر عامل این بانک برکنار شده است. به گفته وزیر اقتصاد بانک ملی و بانک سامان هم سقف پیش بینی شده در قانون برای اعتبار را رعایت نکردند. محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی هم گفته است که از نظر فنی موضوع اختلاس بررسی می شود و چنانچه قصوری در هر کدام از بانک های خصوصی مشاهده شود من مدیر مربوطه برکنار و برخورد لازم با او صورت می گیرد. رئیس کل بانک مرکزی با مقصر خواندن وزیر اقتصاد و یا رئیس کل بانک مرکزی در ارتباط با این اختلاس مخالفت کرد. محمد رضا میرتاج الدینی معاون پارلمانی رئیس جمهوری هم گفته است که دولت استیضاح را به صلاح نمی‌داند چون استیضاح برای کشور هزینه ایجاد می‌کند و باعث استکاک میان دو قوه مجریه و مقننه می‌شود. حمید رضا فولادگر رئیس کمیسیون اصل 44 مجلس هم به خبرگزاری فارس گفته است با برکناری و استعفای مدیران عامل سه بانک بخشی از نظرات طراحان استیضاح وزیر اقتصاد تأمین شده است، اما باید نقش بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در این مسئله مشخص شود. مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور صبح پنجشنبه گفت این سازمان از مدت‌ها قبل بانک آریا که متخلف و به شکل غیرقانونی تأسیس شده بود را شناسایی کرده و به بانک مرکزی معرفی کرده بود. احمد توکلی نیز همچنان در سایت اینترنتی خود الف به حمله‌هایش علیه دولت ادامه داده و دولت را مسئول این اختلاس می‌داند بدون اینکه ساختار اقتصادی و سیاسی حاکم را در آن دخیل کند. به ویژه احمد توکلی در آخرین مطلبی که در این باره نوشته محمد جهرومی را مسئول این اختلاس معرفی کرده است که با عزل و نصب‌ها در بانک صادرات به این اختلاس کمک کرده است. در این میان بانک صادرات در پیامی به مشتریان خود با آنها اطمینان داد که سوء استفاده اخیر تأثیری بر تعهدات این بانک در برابر مشتریانش نخواهد داشت.
گزارش فریدون زرنگار رو میشنیدید.
اونها رو بگیرن محاکمه کنن.
انشالله در این مسئله برخوردمون قاطع خواهند بود.
میگن اگر کسی از زمان کوروش هخامنشی ماهی 100 میلیون تومان پس انداز میکرد امسال میشد اندازه رقم اختلاس بزرگ ایران. این جمعه ساعت 6 عصر تهران میخوایم از یک عدد بگیم، از یک 3 با 12 تا صفر جلوش. مستقیم و زنده یک ساعت با شما و کارشناسان. ایمیل بزنید به 6@radiofarda.com.
چه جنجالی درست شد.
برای شرکت در بحث آزاد روز جمعه در برنامه ساعت ششم فراموش نکنید که رأس ساعت شش عصر به وقت ایران میتونید با این برنامه تماس بگیرید و در بحث آزادش و شرکت کنید، سوالاتون رو با کارشناس برنامه مطرح کنید. روزنامه نیویورک تایمز روز پنجشنبه در مقاله‌ای به قلم علی واعظ و چارلز فرگوسن دو تن از کارشناسان اتمی نوشته که مطالعه بر روی پیشنهاد محمود احمدی نژاد برای توقف غنی‌سازی 20% در برابر تامین سوخت مورد نیاز راکتور تهران ارزشمند است. دو کارشناس اتمی ابراز عقیده کردند که این امر ممکن است کلید برون رفت از بن‌بستی باشد که بر سر فعالیت‌های اتمی ایران با غرب به وجود آمده. نادر صدیقی همکارم رادیو فردا در واشنگتن چکیده ای از دیدگاه یک عضو پیشین شورای امنیت ملی آمریکا را در این زمینه شرح داده است.
خبرگزاری رویترز در تحلیلی این پرسش را مطرح ساخته که ایران تا چه اندازه به تولید سلاح اتمی نزدیک است و سپس اضافه کرده که برخی معتقدند برای دستیابی به این بمب ویرانگر ایران تنها چند ماه فرصت لازم دارد و بعضی هم میگویند که ممکن است جمهوری اسلامی هرگز به توانایی تولید چنین سلاحی قادر نشود. بستگی به این دارد که پاسخگوی شما چه کسی است. ولی شامگاه چهارشنبه در نشستی که در دانشگاه معروف جورج واشنگتن برپا شد، یک کارشناس پیشین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA و از اعضای سابق شورای امنیت ملی آمریکا گامی از این فراتر گذاشت و به بررسی احتمالات و پیامدهای سناریویی پرداخت که در آن ایران به یک کشور دارنده سلاح اتمی تبدیل شده است. آقای بروس رایدل در آغاز سخنان خود تأکید کرد که مفاهیمی که او به کار می‌برد جملگی فرضی هستند و به آینده مربوط می‌شوند. او گفت که پیشبینی آینده غیر ممکن است و حوادث سال گذشته در شرق میانه به ما می‌آموزد که از کوشش برای پیشبینی آینده بپرهیزیم. با این حال در مورد موازنه قدرت در خاورمیانه و نیز موازنه قدرت بین آمریکا و سایر قدرت‌ها در خاورمیانه واقعیت‌های بنیادی وجود دارند که می‌شود در مورد آینده قابل پیشبینی برنامه‌ریزی کرد. بروس رایدل اشاره کرد که طی 20 سال گذشته سیاستمداران هر دو حزب آمریکا گفتند اجازه نخواهند داد که ایران به توانایی‌های تسلیحات اتمی دست یابد. این گفته به این معناست که در این زمینه اگر لازم باشد دست به اقدام خواهیم زد. بنابراین اگر چنین امری یک واقعیت بنیادی است، پس لازم است که مورد بررسی قرار گیرد.
Well, the first question, of course, to bear in mind about the question of Iran getting nuclear weapons is the timeline.
این مقام پیشین اطلاعاتی و شورای امنیت ملی آمریکا افزود نخستین پرسشی که به ذهن متبادر می شود زمان دستیابی ایران به توانایی اتمی است. در این مورد اظهار نظرهای گوناگونی ابراز شده و اگر به برخی از آنها اتکا می کردیم باید ایران همینک دارای بمب اتمی می بود. و افزود یکی از آگاه ترین افرادی که در این مورد اظهار نظر کرد مینیر دگان رئیس پیشین سازمان اطلاعاتی اسرائیل موساد بود که گفت ایران دست کم تا سال 2015 میلادی یعنی 4 سال دیگر قادر به تولید بمب اتمی نخواهد بود، یعنی که خطر فوری نیست. بروس رایدل به زرادخانه اتمی اسرائیل هم اشاره کرد که از اواخر دهه 1960 میلادی حدود 100 و شاید 200 بمب هسته‌ای دارد. ایران در چارچوب یک برنامه شتاب‌آلود نیز حتی سالها بعد هم به داشتن چنین زرادخانه‌ای موفق نخواهد شد. وی با برشمردن شواهد تاریخی و اینکه ایران از هنگام جنگ جهانی دوم دست کم 2 بار مورد هجوم بیگانه قرار گرفته به نیازهای استراتژیک و تدافعی آن اشاره کرد.
I would argue that if the Shah of Iran had somehow miraculously overcome cancer.
بروس رایدل گفت اگر شاه ایران در سال 1978 میلادی به طور معجزه آسایی بر بیماری سرطان غلبه و حکومت خود را حفظ می‌کرد، ایران به احتمال فراوان اکنون دارای سلاح اتمی بود، چرا که در تجربه سالهای نخستین روی کار آمدن او روسیه و بریتانیای کبیر ایران را اشغال و پدر وی را تبعید کردند. بنابراین ایران به یک نیروی بازدارنده نیازمند است. سخنران نشست دانشگاه جورج واشنگتن با پرداختن به دیگرگونی هایی که ممکن است پس از مسلح شدن احتمالی ایران به سلاح هسته‌ای در منطقه پیش آید به واقعیت‌های روز تاکید کرد و گفت اگرچه ممکن است که در منطقه و از جمله در عراق به تضعیف نفوذ آمریکا بکوشد، ولی توانایی‌های ایران آنچنان محدود است که از خطرهای احتمالی آن نیز می‌کاهد.
Iranian military has in many ways never really recovered from the Iran-Iraq war.
آقای رایدل به محدودیت‌ها و ضعف‌های شدید نیروهای مسلح ایران پس از جنگ 8 ساله با عراق اشاره کرد و گفت نیروهای هوایی و دریایی ایران که از پایه‌های اساسی ارتش به شمار می‌رفتند توسط پادشاه ایران پایه‌ریزی شده بودند و نیروی هوایی ایران اکنون به یک عتیقه می‌ماند. در رابطه با همپیمانان نظامی هم اتحاد ایران با سوریه چندان ارزش نظامی ندارد و اگر اسد سرنگون شود در بهار عرب ایران بزرگترین بازنده خواهد بود. دومین ضرر بزرگ حزب الله خواهد بود که با رفتن رژیم سوریه ادامه حیاتش دشوار می شود. بروس رایدل در پایان گفت بنابراین نباید اجازه داد که فضای داغ تهران ما را از واقعیت‌ها دور کند. ایران البته کشور خطرناکی است، ولی تهدیدی برای موجودیت اسرائیل و یا آمریکا نیست.
As Ehud Barak said, it is not an existential threat to the state of Israel. It is not an existential threat to the United States of America.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
وزیر خارجه آمریکا این کشور درباره قرار دادن شبکه حقانی در لیست گروه‌های تروریستی در حال بررسی نهایی است. پاکستان نگران چیزی بیش از این هاست، اینکه آمریکا در داخل خاک این کشور دست به عملیات نظامی بزند برای گوشمالی شبکه‌ای که متهم به طراحی حملاتی علیه آمریکا و متحدانش در افغانستان است. بیشتر بشنویم در این باره در گزارش همکارم علیرضا کرمانی.
بالاترین مقام‌های سیاسی، نظامی و امنیتی دو طرف حرف‌های تندی می‌زنند. پاکستانی‌ها این روزها نگران آنند که آمریکا دست به کار شود و یک طرفه در داخل خاک پاکستان و در منطقه وزیرستان شمالی دست به حمله‌هایی بزند علیه یکی از گروه‌های تندرو به نام شبکه حقانی. آمریکا حمله حدود دو هفته پیش به سفارت این کشور در کابل را به شبکه حقانی نسبت می‌دهد. ترور برهان الدین ربانی، رئیس جمهوری پیشین و رئیس شورای عالی صلح افغانستان هم کار شبکه حقانی دانسته شده. هفته پیش دریا سالار مایک مالن، رئیس ستاد ارتش آمریکا، حکومت پاکستان را متهم کرد که برای صدور خشونت به افغانستان از گروه‌های تندرو و ستیزجو به عنوان بازوی نهاد اطلاعات نظامی خود استفاده می‌کند. حالا هم هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا می‌گوید در واشنگتن اقدام‌های علیه شبکه حقانی در جریان است.
With respect to the Haqqani network, we are in the final.
در ارتباط با شبکه حقانی ما در حال بررسی رسمی و نهایی برای اعلان این شبکه به عنوان سازمانی تروریستی هستیم. به یاد داشته باشید قبلا رهبران کلیدی شبکه را تروریست اعلام کرده بودیم.
اگرچه سازمان اطلاعات نظامی ارتش پاکستان پیشتر اعلام کرده بود این سازمان ارتباط خود را با شبکه حقانی حفظ کرده، اما این به مفهوم حمایت از این گروه نیست. همزمان مقام‌های سیاسی پاکستان می‌گویند حکومت این کشور هیچ گونه ارتباطی با شبکه حقانی ندارد. روز پنج شنبه یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان به آمریکا هشدار داد با اقدام نظامی یک طرفه علیه شبکه حقانی حق حاکمیت پاکستان را بر خاک خود نادیده نگیرد.
پاکستان پر دو مور کے لیے دباؤ نہیں ڈالا جا سکتا.
پاکستان برای انجام کارهایی بیش از این که انجام داده نباید زیر فشار گذاشته شود. به هر صورت به منافع ملی ما باید احترام گذاشته شود. درهای ما برای گفتگو باز است.
که تمام دروازه کھلے ہیں.
آمریکا و حکومت افغانستان نگران سنگ‌اندازی شبکه حقانی در گفتگوهای صلح با طالبان میانه رو در افغانستان هستند. اما سرنوشت جنگ و جدال لفظی میان پاکستان و آمریکا به کجا خواهد کشید؟ احمد سعیدی، تحلیلگر مستقل، کابل.
پاکستان توان و زور نداره که با آمریکایی‌ها مقابله کنه. فقط میخواد یک امتیازگیری کنه و بعداً به آمریکایی‌ها بگه که ما عملیات علیه گروه حقانی آغاز می‌کنیم. عملیاتی که آغاز می‌کنه، ولی صادقانه و خالصانه نخواهد بود، یک مقدار پول خواهد گرفت.
اگرچه حنا ربانی وزیر خارجه پاکستان در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل گفت که کشورش خود را متحد به روند صلح در افغانستان می‌داند و آماده همکاری با افغانستان و آمریکا است، اما روز پنج شنبه آنچه در گفته‌های مقام‌های پاکستانی دیده می‌شد نگرانی بیش از اندازه آنها از حمله یک طرفه نیروهای نظامی آمریکا در داخل خاک پاکستان و علیه شبکه حقانی بود.
علیرضا طاهری گزارش می‌داد.
مش
مشترک گرامی. دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد. مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد.
چرا از فناوری سایفون یا نرم افزار نسیم استفاده نمی کنین؟ اینطوری می تونین برای همیشه از شر فیلترین خلاص بشین. برای اطلاعات بیشتر فقط کافیه به ما یه ایمیل بزنین. info@radiofarda.com.
البته من تصحیح میکنم، گزارش قبلی که شنیدید گزارش همکارم علیرضا کرمانی بود که من به اشتباه گفتم علیرضا طاهری. و اما خبرگزاری مهر روز چهارشنبه گزارش داد بیش از 1000 جوان ایرانی در 80 روز نخست امسال برای تحصیل در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا کشور را ترک کردند. این دانش آموختگان که به گفته کارشناسان هر کدام برای رسیدن به این مقاطع دست کم رقمی حدود 400 میلیون تومان هزینه داشتند، اکنون از سوی دانشگاه‌ها در خارج از کشور پذیرفته می‌شوند و حتی 25% از آنها به دریافت بورس تحصیلی نائل شدند که به این معناست که هزینه تحصیلشان به وسیله دانشگاه‌های خارجی پرداخت خواهد شد. سعید پیوندی، کارشناس و استاد مسائل آموزشی، در این مورد به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ داده است.
می‌دونید که ایران نسبت به جمعیتش اولین کشور در دنیا است از نظر خروج مغزها و خروج متخصصین، و بخشی از این مغزها و متخصصین کسانی هستند که خواهان ادامه تحصیل هستند و یا در ایران اون امکان براشون وجود نداره، یا اینی که به کلی ترجیح میدن که این کار را در خارج از کشور انجام بدن. بنابراین یه پدیده بوده که وجود داشته، ولی به نظر میرسه که در سالهای اخیر و به خصوص امسال به طور ویژه تشدید شده.
آقای بیوندی، همچنین روز چهارشنبه خبری منتشر شده مبنی بر این که در کنکور دکترا اعمال نفوذ بی سابقه ای صورت گرفته و بسیاری از قبول شدگان حذف شدند و در عوض تعداد زیادی از افراد فاقد شرایط علمی لازم مورد پذیرش قرار گرفتند. آیا شما تصور میکنید چنین روندی بر خروج مغزها از ایران تأثیر گذاره؟
100%. من فکر می‌کنم این سوال خیلی مهمیه، برای اینکه می‌دونید که در میان دلایلی که قید میشه معمولاً برای خروج وسیع مغزها و متخصصین ایران، خب به دلایل اقتصادی و معمولاً به دلایل سیاسی و یا به دلایل اجتماعی و حرفه‌ای و یا علمی اشاره میشه برای توجیه این روند گسترده در ایران و چرا ایران تا این حد نیروی انسانیش از دست میده. یکی از دلایلی که همیشه در مورد ایران وجود داشته و شاید خاص ایران در مقایسه با کشورهای مشابه ایران باشه، همین تبعیضات و اعمال نظرها و این فشارهای ایدئولوژیکی است که در محیط‌های آموزشی در ایران وجود داره. در این نمونه آخری که بهش اشاره کردید، واقعیت اینه که پذیرش دانشجو در دوره دکترا در ایران تا سال گذشته غیر متمرکز بوده و دانشگاه‌ها بر اساس شناخت خودشون از کاندیداها اقدام می‌کردن و مثل همه جای دیگه دنیا پذیرش دانشجو در دوره دکترا از طریق رابطه مستقیم با خود اون فرد صورت می‌گرفته. برای اولین بار وزارت علوم از سال گذشته به دانشگاه‌ها تحمیل کرده که این روند پذیرش مرکزی باشه، و به نظر من علت این کارم فقط این بوده که بتونه داوطلبان رو از صافی‌های ایدئولوژیک و سیاسی رد بکنه. و همین موضوع هم توضیح میده امروز اعتراض این دسته از کسانی که از سطح علمی و پرونده علمی خیلی خیلی خوبی برخوردار بودن، ولی بالاخره در شمار پذیرفته شدگان اسمشون نیومده.
سعید پیوندی، کارشناس مسائل آموزشی، به پرسش‌های همکارم الهی روانشاد پاسخ میداد.
تابیان والای تدران والا به خدا چارنگ و هفلن
نازد به نازد به وی نازد به کمرش نازد به
آی رو با آب جان تبلار
نوای موسیقی محلی از چهار گوشه ایران هر شب از 10:30 تا 11 در رادیو فردا.
حالا مرا از کنار رو
حالا مرا از کنار رو
و اما با بالا گرفتن درگیری ها میان مقامات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با خانه سینما، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اساس جامعه صنوف سینمایی ایران رو نشانه گرفته و قانونی بودن اون رو زیر سوال برده. مانیا منصور همکارم نگاهی داره به تازه ترین واکنش ها به بیانیه حمایتی خانه سینما از شش مستندساز که هفته گذشته توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
به گزارش خبرگزاری های ایران، محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در نشست مطبوعاتی جشنواره فرهنگی هنری رضوی با انتقاد از عملکرد خانه سینما در حمایت از شش مستندساز بازداشت شده گفته خانه سینما یک نهاد صنفی است و ما از یک تشکیلات صنفی انتظار داریم تا تمام فعالیت‌های خود را به رسیدگی و همکاری با اعضای صنوف معطوف کند و وارد سیاست نشود، زیرا ورود خانه سینما به مسائل سیاسی هم توجیه قانونی ندارد و هم از ارزش و جایگاه آن می‌کاهد. او با اشاره به اینکه به جایگاه قانونی خانه سینما آسیب وارد شده گفته خانه سینما بر اساس مصوبه شورای انقلاب فرهنگی تأسیس شده و مدیریت آن به شورای فرهنگ عمومی که زیر نظر خود وزیر ارشاد است سپرده شده، اما اعضای سینما سرخود و بدون هماهنگی با این شورا و وزیر ارشاد برخی از مصوبات اساسنامه را تغییر دادند. وزیر ارشاد اضافه کرده وضعیت فعلی خانه سینما را پیگیری می‌کند تا به نتیجه مطابق قانون برسد. آقای حسینی همچنین بار دیگر از بازداشت شش مستندساز ایرانی که به اتهام رابطه با شبکه فارسی بی بی سی دستگیر شدند حمایت کرده و گفته ارتباط با شبکه‌هایی که او آنها را ماند و بیگانه نامیده غیر قانونی است و هر کودک دبستانی آن را می‌داند، چون برخی از این رسانه‌ها از جمله بی بی سی در دو سال اخیر مردم را به اختشاشات دعوت کرده و برای براندازی نظام تلاش می‌کرده است. وزیر ارشاد افزود اگر این افراد ضروریات قانونی را نمی‌دانند بهتر است فعالیت فرهنگی و اجتماعی خود را کنار بگذارند. بهروز صمدبیگی روزنامه‌نگار فرهنگی در گفتگو با رادیو فردا معتقد است که رویاروی وزارت ارشاد با خانه سینما جدالی قدیمی است و دستگیری مستندسازان آن را بیش از پیش آشکار کرده است.
این انتقادها که در یک دو روز گذشته خیلی پررنگ شده و شکل حمله و هجمه پیدا کرده، البته فقط رو شدن و علنی شدن اختلافیه که وجود داشته و دولت و دستگاه رسانه‌های نزدیک به اون نسبت به خانه سینما موضع تند و شدید داشتن. بازداشت شش مستندساز من فکر میکنم یک بهونه خوبی دستشون داد تا بتونن با منتشر کردن خانه سینما و جامعه سینمایی کشور به خارج از کشور و اتهاماتی که خیلی عجیبه خیلی علنی داده میشه تو یک دو روز، این براشون مستندساکی خوبی شده که خانه سینما رو به عنوان یک تشکل صنفی فراگیر بتونن زیر سوال ببرن و اونها رو مجبور به عقب نشینی کنن.
در پی دستگیری پنج مستندساز و یک پخش کننده بین‌المللی از جمله ناصر صفاریان، ایرج طهماسب، پادی آفریده، محسن شهنازدار، شهنام بازدار و کتایون شهابی، خانه سینما طی بیانیه ارتباط آنها با شبکه بی بی سی فارسی را تنها یک سوء تفاهم نامید و گفت فروش آثار مستقل و مستند که در ایران حمایت نمی‌شوند به شبکه‌های خارجی غیرقانونی نیست. به دنبال حمله برخی از مقامات ارشاد، اهالی سینما و رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان، مسئولین خانه سینما از مواضع خود عقب نشستند و همکاری با بی بی سی را اشتباه بزرگی نامیدند. اگرچه هنوز چند و چون این همکاری از سوی مقامات قضایی روشن نشده و مدیر بخش فارسی بی بی سی نیز هر گونه داشتن پایگاه و همکار در ایران را تکذیب کرده است. رضا صدیق خبرنگار فرهنگی در گفتگو با رادیو فردا معتقد است سینماگران دیگری نیز در این رابطه به مراجع امنیتی احضار شدند.
غیر از این دوستان که دستگیر شدن، خیلی از دوستان دیگه که بچه مستندساز هستن و فعالیت دارن و فیلم هاشون این و در جشنواره مختلف جایزه میگیره هم طی این یک هفته اخیر احضار شده و بازجویی شده که البته هیچ بازتابی نداشته، به دلیل اینکه خب یه مقدار محافظه کارتر باید بچه های داخل ایران رفتار بکنن و سرسرشون کمتر باشه تا مشکلی براشون پیش نیاد.
از سوی دیگر برخی از اهالی سینما نسبت به بازداشت مستندسازان واکنش نشان دادن، در حالی که ابراهیم حاتمی کیا فیلمساز مطرح سینمای جنگ در ایران خواستار نگاه مهربانانه به این مستندسازان شده است، جمال شورجه از فیلمسازان نزدیک به نظام گفته هر گونه نمایش فیلم در خارج از ایران به مجوز نیاز دارد و فروختن فیلم مستندسازان بازداشتی به شبکه فارسی بی بی سی تخلف محسوب می شود. خانه سینما در سال 1372 18 سال پیش تأسیس شده و هدف از تأسیس آن حفظ و صیانت از حقوق مادی و معنوی دستاندرکاران سینما، ایجاد امنیت شغلی و تأمین اجتماعی و ارتقای سطح آموزشی و مهارت حرفه‌ای سینماگران عنوان شده است.
و گزارش همکارم مانیا منصور ما رو به پایان این مجله یک ساعته پرخبر گزارش میرسونه. اگر که میخواید با رادیو فردا در تماس باشید، با پیامگیر رادیو فردا در پراگ میتونید تماس بگیرید که شمارش هست 20420221124113. هانا کاویانی هستم، سپاسگزارم که در این ساعت از شب با ما همراه بودید. هر جای دنیا که خواهید بود، روز جمعه خوب و آرامی رو براتون آرزو میکنم.